رادیو ندا، رادیو ندا، تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت ایران از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 22 اسفند سال 93 برابر با 13 ماه مارس 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران را میشنوید و به دنبال آن گفتگو با دکتر محمد نوریزاد پایان بخش برنامه ماست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. هفتمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص مجازات اعدام و ارزیابی چگونگی اجرای این مجازات در سال 2014 در جمهوری اسلامی ایران انتشار یافت. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن و درود بر شنوندگان رادیو ندا. متشکرم از اینکه این امکان رو در اختیار من می‌ذارید.
خواهش می‌کنم آقای امیر مقدم، همونطور که در جریانی، در حالی که موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و تنها در عرض 6 روز 43 نفر را اعدام کردند، اما از آنجایی که این گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران مختص سال 2014 هست، در ابتدا به طور خلاصه یک گزارش اجمالی از اعدام‌های سال 2014 را بفرمایید که از چه قرار بودند.
بله، سال 2014 در واقع بر اساس آماری که ما تونستیم جمع‌آوری کنیم و تایید بکنیم، بالاترین تعداد اعدام رو در یک سال که در یک سال گزارش شده داره، یعنی که در از سال از حدود 15 سال پیش که ما آمارها رو دنبال کردیم تعداد اعدام‌ها اینقدر نبوده. بر اساس آمار ما 753 نفر در این سال اعدام شدند. این رو هم باید اضافه کنم که اعدام هایی هم هستند که به ما گزارش شده ولی ما نتونستیم تاییدشون کنیم به دلیل محدودیت هایی که وجود داره.
عذر میخوام، یعنی آمار در واقع بیش از 753 نفر هست؟
بله بیش از اونه. این 753 نفر طبق معمول آمارهایی که ما منتشر میکنیم بین 40-60% درصدشون از منابع رسمی هست، و بقیه از منابع غیر رسمی. امسال هم 40% منابع رسمی بودند که اعدام ها رو اعلام کردند و بقیه اعدام ها توسط منابع موثق غیر رسمی، یعنی که حالا گروه های حقوق بشری، افرادی که شاهد مستقیم بودند، اعضای خانواده اعدام شدگان، وکلا و افرادی در داخل زندان ها و داخل خود این سیستم به عنوان منبع. این رو هم اضافه کنم که ما فقط موارد اعدامی رو که توسط دو منبع مستقل از هم اعلام میشه رو در این گزارش لحاظ میکنیم، یعنی علاوه بر اعدام هایی که رسما اعلام میشه، اعدام های غیر رسمی فقط در صورتی که دو منبع مستقل تاییدشون کرده باشن. به همین دلیل خب اعدام هایی هم هستند که ما نتونستیم تایید کنیم توسط دو منبع و لحاظ نشده. حالا به جز این که این بالاترین تعداد رو داره، یک ویژگی دیگرش هم اینه که در سال 2014 ما بالاترین تعداد اعدام نوجوانان بزهکار رو داشتیم در ایران در 25 سال گذشته، طبق یک گزارشی که عفو بین‌الملل پارسال منتشر کرد که تعداد نوجوانان بزهکار، یعنی کسانی که در سنین زیر 18 سالگی مرتکب جرمی شدند و اعدام شدند، حالا در سن نوجوانی بعد از اون، لیست این افراد و تعدادشون منتشر کرد. ما از سال 1990 تا کنون این تعداد نوجوان بزهکار اعدام شده رو نداشتیم. پارسال دست کم 14 نوجوان اعدام شدند، هم به اتهام قتل، یعنی قصاص که حکومت ایران میگه که اعدام نیست بلکه قصاصه، ولی در این حال ما 2 مورد نوجوان داشتیم که به اتهام جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. 26 زن در بین اعدام شده بود که باز هم طبق تجربه قبلی حکومت ایران معمولا اعدام زنان رو مخفی نگه می‌داره و بیش از 60% از تمام کسانی که اعدام میشن با اسم و مشخصات شناسایی نمیشن. به همین دلیل احتمال این که تعداد زنان اعدام شدن بیشتر باشه هست، ولی ما تونستیم 26 نفر رو شناسایی کنیم. و در پایان این رو هم بگم که شیوه اعدام در ایران رو هم در این گزارش بهش اشاره کردیم. وقتی که به دار آویختن در مجامع بین‌المللی در موردش صحبت میکنند، همه فکر میکنند که در واقع این نحوه کلاسیک به دار آویختنه که اصلا که با شکستن گردن اجرا میشه، ولی در ایران علاوه بر این که خب خود این مجازات یک مجازات غیر انسانی و بی‌رحمانه است، شیوهی که حکومت ایران استفاده میکنه علاوه بر اعدام یک نوع شکنجه هست، بدین شکل که فرد بر اثر خفگی جونش از دست میده و معمولا چندین دقیقه طول میکشه و این خب همونطور که گفتم هم شکنجه است و هم اعدام. در سال گذشته ما دست کم بر اساس گزارش منابع رسمی 4 نفر رو داشتیم که پس از آغاز اجرای حکم، یعنی بعد از اینکه به دار آویخته شدند، اعدامشون متوقف شد به خاطر اینکه این همه موارد قصاص بودند و اولیا اعدام بخشیدن این افراد رو. ولی خب میشه تجسم کرد که این فرد در واقع یک بار مرده، یکی از کسانی که اعدام شده بود و بعد از 1-2 دقیقه اعدامش متوقف شد، یک زن بود به اسم فرشته که گفت این یک معجزه است چون من توی اون دنیا بودم. و اینم باز هم چند بعد مختلف از غیر انسانی بودن این سیستم رو نشون میده، چون علاوه بر این که مجازات رو در واقع هم اعدام و هم شکنجه رو اعمال میکنه، بلکه از طریق قانون غیر انسانی قصاص مسئولیت این عمل غیر انسانی رو بر دوش اولیاء دم میذاره، یعنی کسانی که خودشون قربانی خشونت بودند. و این خب خلاصه‌ای بود از این گزارش.
بله، ولی این خلاصه خود بسیار تکان دهنده است و ابعاد فاجعه را بیان میکند. آیه امیر مقدم، در مورد تفکیک جرایم و اتهامات این همه انسان که به دار آویخته شدن، اعدام شدن، از چه قرار هست؟ آیا اتهامهای سیاسی هم، اعدامهای سیاسی هم در بین آنها بوده؟
بله، مثل سالهای گذشته اتهاماتی که بر اساس اونها احکام اعدام صادر و اجرا شدند، اول جرایم مربوط به مواد مخدر بود، بعد قصاص، بعد شکنجه و محاربه. حالا محاربه و افساد فی الارض که در قانونشون دارند، اینا خب اتهامات خیلی در واقع نامشخصی هستند. برای مثال محاربه رو هم برای افرادی که متهم به سرقت مسلحانه بودن در این قانون استفاده میکنند، و هم برای کسانی که به هیچ وجه هیچ گونه عمل خشونت‌آمیز انجام ندادند و برای مثال فقط فعال سیاسی یا فرهنگی بودند. برای مثال دو معلم عرب احفادی، هادی راشدی و هاشم شعبانی، اینها هم اتهامشون محاربه و افساد فی الارض بود، در حالی که خودشون در نامشون نوشته بودن که برای زبان مادری تلاش میکردند و عضو یک نهاد مدنی بودند. یا علی چبیشات و خالد خسروی، اون هم دو عرب احوازی که به گفته خودشون تحت شکنجه مجبور شدند که چیزی رو که ازشون میخواستند اعتراف کنند بهش. غلامرضا خسروی بر اساس در واقع گزارش منابع رسمی، اتهامش کمک مالی ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود، یعنی که حتی خودشون هم صحبت از عمل خشونت آمیز نمی کنند. و خب اینها کسانی هستند که اسامیشون مشخص است و در موردشون اطلاعات بیشتری هست، ولی خب میتونن کسانی دیگر هم باشند که با اتهامات مشابه که ما در موردشون اطلاع کافی نداریم. محسن امیر اصلانی که اعدام شد در ماه سپتامبر، اتهامش رسما افساد فی الارض، و بعد اضافه هم کرده بودن مسئله تجاوز رو که حتی دیوان عالی کشور هم نپذیرفته بود. و خب سیستم قضایی که شفافیت نداره و یک سیستم کاملا سیاسی هست، و قضاتی که نه تنها در واقع تخصصشون حقوق نیست، بلکه افرادی هستند که از طرف سیستم، از طرف این نظام برگزیده شدند برای حفظ نظام، به همین دلیل از این سیستم قضایی نمیشه انتظاری به جز این داشت. حالا اینها چند نفر از افرادی بودند که به دلایل حالا سیاسی و مدنی اعدام شدند. کسانی هستند که این افرادی که مثلا به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، تعدادشون 367 نفر بود پارسال، یعنی روزانه بیش از یک نفر بین اتهام در ایران اعدام شده. و اینها هم نه دادرسی عادلانه دارند، معمولا پس از دستگیری به مدت حداقل 2 هفته بدون دسترسی به هیچ گونه وکیل، بدون هیچ اطلاعی به خانواده، در بازداشتگاه زیر شکنجه به سر میبرند و در زیر همون شکنجه ها مجبور به اعتراف میشند و معمولا جزء ضعیفترین اخشارین جامعه هستند. دوست دارم راجع به یکی از این افراد بگم که سال گذشته به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد.
بفرمایید.
پسری به اسم جنت میر، پسر افغان که 13 سالش بود، کلاس نهم بود، که خانواده میبینن که دیگه به خونه بر نمیگرده، در یک روستایی در افغانستان، و خلاصه بعدن خبر بهشون میرسه، تماس میگیره که رفته ایران، کسی بهش گفته که اگه بیای برای ما یه سری چیزها هم کنی پول خوبی میدیم بهت. این هم خب فقیر بودند، این پسر جوان هم این کارو کرده و وقتی که تماس گرفتند دستگیر شده بوده و محکوم به اعدام. در سن 15 سالگی در اصفهان اعدام میشه همراه با 5 شهروند افغان دیگه با همین اتهامات. این نه وکیل داشته و اصلا مشخص نبوده که چه نوع دادرسی وجود داشته، دادگاهی وجود داشته، و حالا اعدامش هم از لحاظ قوانین خود جمهوری اسلامی غیر قانونی است، چون نوجوان بوده و این اتهام قاچاق مواد مخدر هست که در قانون مجازات جدید گفتند که هر چیزی که مجازاتش حد نیست در زیر 18 سال نباید اعدام بشه، ولی خب به قانون خودشون هم احترام نمیذارن. ولی خب این پسر یکی از این افراد بوده که حکومت ایران ادعا میکنه در راستای مبارزه با قاچاق جهانی مواد مخدر اینها اعدام میشند. در واقع یک نمونه از ضعیفترین اخشار جامعه. افراد دیگه هم هستند. عثمان دهمرده یک پسر 17 ساله بود وقتی که دستگیر شد به اتهام قاچاق مواد مخدر، همراه با مادرش دستگیر شد. هم مادر و هم پسر به اعدام محکوم شدند و در دیما در یک روز هر دو نفر اعدام شدند. این گزارش رو فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران منتشر کرد.
در چه زندانی آیه امیرمون؟
در زندان زاهدان. یعنی که مادر و پسر، و پسر هم نوجوان بوده زمان دستگیری. اینها فقط دو نمونه هست. ما به زودی گزارش در مورد زنانی که اعدام شدن، این 26 زن چه کسانی بودند و اتهامشون چی بود و چه سرنوشتی داشتن، چه داستانهایی داشتن، گزارش منتشر خواهیم کرد که حالا امیدوارم فرصت بشه در مورد اون هم صحبت کنیم.
حتما. ولی خب پیش از این که این گزارش منتشر بشه، از بین این 26 زنی که فرمودین اعدام شدن، ریحان جباری که شاخص هست و شهرت جهانی یافت، در واقع اون چیله و عداوتی که اعمال کردن و قصاصی که انجام شد.
بله، ریحان جباری و فرزانه مرادی، عروس 15 ساله، معروف به عروس 15 ساله بود که در سن 15 سالگی ازدواج کرده بود و در سن 16 سالگی صاحب یک دختر شده بود و 4 سال بعد به اتهام قتل شوهر به زندان میفته و بعدها میگه که در زیر فشار مجبور به این اعتراف شد و قتل اون مرتکب نشده. ولی جدا از این، 7 سال بعد برای اجرای حکم اعدام میبرن و آخرین درخواستش این بوده که دخترش رو ببینه که از 4 سالگی ندیده بود، ولی این درخواستش رو هم نمیپذیرند و به همین شکل اعدام میشه. حالا میدونید در مورد آمار صحبت کردن از یک طرف خب فاجعه رو نشون میده، ولی از طرف دیگه تمامی این جزئیات رو، چون هر کدوم از این، هر یک نفر از این 753 نفر شاید در موردش میشه یک کتاب نوشت.
آیه امیر مقدم، با این توضیحی که دادید، بیشتر در واقع اتهام ها و جرایم در رابطه با مواد مخدر هست، جادارت نقل قولی از وزیر کشور رحمانی فضلی بیارم که عنوان کرده قاچاقچیان مواد مخدر باید اعدام شوند. قوه قضاییه نباید هیچ گونه سازشی نشان دهد. این همان وزیر کشوریه که در واقع حکایت اون پولهای کثیف در انتخابات را مطرح کرد و پیش از این هم در آذر ماه محمد جواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه گفته بود که در تلاش هستیم تا قانون اعدامهای ناشی از مواد مخدر را تغییر دهیم. اگر به تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم، آنگاه 80% اعدامها از بین خواهد رفت، که در همان زمان علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، چه اسمهای پرتمطراقی،
بله،
که گفته اعدام مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر اصلاحی باید از سوی همین مرجع صورت بگیرد نه مجلس. حالا با این اشاره طولانی به این قضیه عرضم به این بود، با توجه به این اعدام درمانی که رژیم به اون دست یازیده در این سه دهه و هیچ طرفی از اون نبسته، باز اصرار در این اعدام ها به چه دلیل هست؟ چه توضیحی برای این قضایا هست؟ برای این برخورد ها این شیوه کشدار هست؟
بله، درست همونطور شما فرمودید، در این 30 سال گذشته اگر کشوری هست که امکان این تجربه رو داشته که آیا اعدام کمک میکنه یا نه، این باید همین حکومت و همین کشور باشه و هر روز هم اعلام میکنند که اعدام منجر به در واقع پیشگیری از جرم نبوده. ولی حالا برگردیم ببینیم که چرا اینها اعدام میکنند. ببینید، در این 10 سال گذشته وقتی که به اعدام ها و به زمان بندی این اعدام ها نگاه میکنیم، ببینیم که رابطه مستقیمی با تحول های سیاسی دارند. یعنی که وقتی که حکومت احساس تهدید داخلی میکنه، تعداد اعدام ها بالا میره، و وقتی که مقطع های خیلی کوتاه نیاز داره مردم رو به مشارکت در این نظام تشویق کنه، مثل هفته های قبل از انتخابات، اعدام ها شدیدن پایین میره. یعنی که اعدام یک مسئله قضایی نیست که برای مثال حال دادگاه یا زندان تصمیم میگیره در موردش. اعدام ها هم انواع اعدام ها و هم زمان بندی اجراشون توسط سران این نظام در واقع تصمیم گیری میشه در موردش، و این نکته مهمیه. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک فرد حقوقی در واقع که وظیفش اجرای عدل هست نیست، بلکه فردی است که وظیفه اصلیش حفظ مصالح نظام هست. و این رو اگه در ذهنمون داشته باشیم، شاید در واقع جواب سوال شما هم در همین نهفته باشه که حفظ مصالح نظام. حالا چرا اعدام ها بالا رفته؟ ببین، ما از وقتی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مطرح شد و هم در صحبتاش قبل از اینکه رئیس جمهور بشه و هم بعد از اون اشاره هایی به بهبود حقوق بشر کرد، البته ایشون هیچ وقت از اعدام اسم نبرده. و همطور که شما اشاره کردین، وزیر کشور هم در واقع پافشاری میکنه که اعدام های مواد مخدر برای مثال بیشتر شه. ولی اومدن ایشون به عنوان رئیس جمهور و لحن نرم ایشون نسبت به قرد منجر شد که کسانی حالا بیشتر در خارج کشور ولی حتی در داخل کشور هم امیدشون رو بیشتر کنن به این نظام و به اینکه حسن روحانی شاید تغییراتی رو آغاز کنه که منجر به بهبود حقوق بشر بشه. برای ما، یعنی حالا سازمان حقوق بشر ایران، اعدام شاید یکی از شاخص‌ترین موارد نقض حقوق بشر باشه. یعنی که وقتی که اعدام بالا هست، ما میدونیم که حقوق بشر، دیگر موارد حقوق بشر هم بهش احترام گذاشته نمیشه. ما مقایسه انجام دادیم بین تعداد اعدام‌ها در 18 ماه پس از انتخاب حسن روحانی و مقایسه کردیم با 18 ماه قبل از انتخاب ایشون. ما میبینیم که از زمان انتخاب آقای روحانی در این 18 ماه روزانه دست کم 2 نفر اعدام شدند و تعداد اعدام ها 1193 نفر هست در این 18 ماه، در حالی که در 18 ماه قبل از انتخابات زمان احمدی نژاد که در واقع منفور خیلی از این کشورهای غربی هم بود، تعداد این اعدام ها 827 نفر. 827 نفر باز هم ایران رو در صدر کشورهای اعدام کننده قرار میده، ولی تفاوتش با زمان روحانی، یعنی تفاوت اعدام های زمان روحانی و قبل از اون خیلی زیاده، بیش از 30% افزایش. از یک طرف میبینیم که یک نرمش، به قول خودشون نرمش قهرمانانه در مقابل کشورهای غربی نشون میدن، در مقابل آمریکا و اروپا نشون میدن، ولی اون چهره‌ای که در داخل کشور به مردم نشون میدند اصلا هیچ ربطی با هیچ گونه نرمشی نداره. اعدام بیشتر، 30% بیشتر اعدام، به علاوه دیگر مجازات های خشن مثل قطع عضو، به اصطلاح خودشون قصاص چشم، و اینها به نظر من نشون میده که حکومت خودش رو از داخل بیش از پیش مورد تهدید احساس میکنه. الان دیگه مسئله 5 سال پیش نیست که در انتخابات 88 مردم تو خیابون ها اومدند و دلایل سیاسی در واقع خواستار تغییر بودند. من فکر میکنم که به خاطر تمام در واقع عدم مدیریتی که وجود داشت در زمان احمدی نژاد و حالا تحریم های بعد از اون، وضعیت اقتصادی اونقدر آشفته شده است که ترس حکومت اینه که علاوه بر محدودیت های سیاسی و اجتماعی که روی مردم میذاره، مسئله اقتصادی، مسئله بیکاری، اینا همه دست به دست هم بده و این بار در واقع حکومت رو کاملا از بین ببری. و من فکر میکنم که تعداد بالای اعدام ها در این رابطه است. از طرف دیگه میبینم که تا وقتی که در حال مذاکره با غرب هستند، شاید مسئله هسته‌ای حقوق بشر و به خصوص اعدام رو تحت شعاع قرار بده و به همین راحتی اعدام میکنند، اعدام ها رو اعلام میکنند یا قصاص چشم رو، کور کردن رو اعلام میکنند مثل شیوه های داعش، و از طرف دیگه در ژنو میشینند و لبخند میزنند و مذاکره میکنند.
بله آیه امیری مقدم، به نکته بسیار مهمی اشاره کردی. در این حال که خب روابط دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان در بالاترین سطح است، در این حال 28مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در جریان است که از 11 اسفند شروع شده و در حال بررسی پرونده ایران در این شورا هم هست. خب بفرمایید، با توجه این به برخورد دوگانه‌ای که در واقع جهان غرب با حقوق بشر در ایران داره، در جمهوری اسلامی داره، در این زمینه بفرمایید وضعیت چگونه هست؟ به چه چیزهایی باید رسیدگی بشه؟ گویا عنوانش اگه اشتباه نکنم بررسی دوره UPR هست. بله؟
بله بله بله. در واقع یکی خب قطعنامه‌هایی هستن که صادر میشن مثل سال‌های گذشته، مسئله تمدید دوره مأموریت گزارشگر ویژه هست که بازم به همون قطعنامه ها ربط داره. از طرف دیگه ویژگی امسال همون مسئله که شما هم بهش اشاره کردین، بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران هست که سال گذشته در اکتبر ماه اجلاسش در ژنو برگزار شد که طی اون بیش از 290 توصیه به ایران داده شد در زمینه حقوق بشر که 39 موردش در مورد اعدام بود. و جمهوری اسلامی قرار هفته آینده، یعنی در روز پایانی سال، سال خودمون روز قبل از نوروز، به این توصیه ها پاسخ بده. مثلا توصیه هستن که از ایران خواستن که اعدام نوجوانان رو متوقف کنید، یا اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر رو متوقف کنید، یا قانون رو تغییر بدین در این زمینه، اعدام های ملع عام رو متوقف کنید، بعد این قبیل. اینها خب توصیه های خیلی صریح و واضحی هستند که پاسخ به اونها یا بله است یا خیر. و من فکر میکنم که این یک فرصت خیلی مهم هست. حالا این توصیه ها داده شدند، الان به قول معروف تو توی زمین جمهوری اسلامی است. اینکه لحنشون تغییر کرده در یک سال گذشته، باید منتظر اون رو دید که چه معنی داره. مثلا یک سال پیش جواد لاریجانی در ژنو، تا اونجا که یادم هست، در یک مسابقه که به تعداد بالای اعدام های مواد مخدر اشاره شده بود، در مسابقه گفته بود که دنیا باید از ما تشکر کنه به خاطر اینکه ما وظیفه اون رو به این خوبی داریم انجام میدیم، باید ما رو تشویق کنند نه اینکه انتقاد کنند بهمون. همین آقا 10 ماه بعدش میگه که ما راضی نیستیم از تعداد بالای اعدام برای مواد مخدر و قانون رو باید عوض کنیم از این حرفا. حالا از اون موقع ما هیچ، در واقع در عمل هیچ تغییری ندیدیم، ولی در این زمینه توصیه شده. و بعد جمهوری اسلامی هم حالا راست یا دروغ این مسئله رو مطرح کرده که شاید اعدام جوابگوی این مسئله نیست. و من فکر میکنم که اگر اینها قبول کنند حتی یکی از این توصیه ها رو، اون موقع در واقع کار همه ما، به خصوص کسانی که در داخل کشور هستند، بیشتر میشه برای دنبال کردن این که آیا واقعا به حرفشون دارن عمل میکنند، و اگر عمل کنند که خب خیلی مثبته. و خب کشورهای غربی، خب درسته که، یعنی اینطور به نظر میرسه که تا وقتی که این مذاکرات هسته‌ای ادامه دارند تا حدی دارن چشم پوشی میکنند، ولی خب اینها خوشبختانه افکار عمومی کشورشون براشون مهمه. برای مثال کشور نروژ یا سوئد، اگر مردم و مطبوعاتشون به دولتش انتقاد کنند که چرا در مقابل اعدام‌ها ساکت هستی، اینها مجبورند عکس العمل نشون بدن. و خب الان در واقع همه ما این تأثیر رو میتونیم بذاریم در هر جا که هستیم. ایران داره، حکومت ایران داره روزی 2 نفر رو اعدام میکنه، داره چش در میاره، نوجوانان رو اعدام میکنه، همه اینها با قوانین بین الملل مغایرت داره. و این که ما از این کشورهایی که داریم توشون زندگی میکنیم، از دولتهاشون بخواییم که در این در مقابل این اعدام ها ساکت ننشینند، این حرف زیاد مشکلی نیست در کشورهای شهروندان همین کشورها. و من فکر میکنم که اگر فشار بین المللی بالا بره در زمینه حقوق بشر و نه فقط مسئله اتمی، شاید جمهوری اسلامی وادار بشه به اینکه در این زمینه هم عقب نشینی کنه. مسئله اینها به نظر من فعلا مأموریت شماره 1 جمهوری اسلامی اینه که تحریم ها رو برداره با حداقل هزینه. و من فکر میکنم کاری رو که ما در خارج میتونیم انجام بدیم اینه که هزینه‌ای که جمهوری اسلامی میپردازه در زمینه حقوق بشر باشه.
بله آیه امیر مقدم، همانطور که در جریان هستی در داخل ایران کارزار لغو گام به گام اعدام موسوم به لگام، فعالینی در این عرصه بسیار قابل ستایش و ارزنده فعال هستند. در گفتگو با یکی از فعالین این عرصه آقای دکتر محمد نوریزاد که اخیراً صورت گرفت، هشداری در رابطه با خطر حذف فیزیکی آنها بود. پرسشم اینه که در قبال این عزیزانی که مقابله با اعدام را با به خطر انداختن جان خود این عرصه را پیش میبرن با کمترین امکانات و کمترین تریبون و رسانه، چگونه میشه از اینها حمایت کرد و در واقع مقابله با اعدام را به یک مسئله عمومی در سطح جامعه تبدیل کرد و این عزیزان را هم تنها نگذاشت؟
دقیقا من فکر کنم در سوال شما در واقع جواب سوالتونم در همین جمله آخری است که فرمودید، این که با مبارزه با اعدام بهترین راه تنها نگذاشتن این عزیزانه و این که اگر تک تک ما در واقع این مبارزه رو جلو ببریم هر جا که هستیم، حالا در خارج کشور داخل کشور، این به نظر من هیچ فرقی نداره که در کدوم کشور هستیم، آیا در خیابون هستیم و روشنگری میکنیم برای مردم، در پارلمان ها هستیم، توی اینترنت، هر جا مبارزه که ما با اعدام میکنیم در واقع حمایت هم هست از تمام کسانی که در داخل کشور دارن این مبارزه رو پیش میبرن. اگر ما مسئله اعدام رو مطرح نکنیم، اون موقع جمهوری اسلامی دستش بازتر هست برای ایجاد محدودیت برای فعالین داخل کشور و همونطور که شما گفتید همیشه این ریسک وجود داره. ما این حکومت رو میشناسیم، سابقش مشخصه در این 30 سال که قادر به انجام هر کاری هستند برای حفظ بقای خودشون. مسئله اعدام در واقع یک مسئله حقوقی نیست برای این حکومت، مسئله ادامه بقاست و اینها برای ادامه بقا حاضر به هر کاری هستند. ما هم نگران هستیم برای کسانی که در داخل کشور این مبارزه رو می‌کنند و بهترین راه حمایت از اونها اینه که ما هم مبارزمون رو برای لغو این مجازات غیر انسانی بیشتر بکنیم در هر جا که هستیم.
بله، این در واقع یک وظیفه ملی هست و تخطی ناپذیر و تعطیل ناپذیر. آیه دکتر امیر مقدم، من بسیار سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم و در پایان باز هم مثل حرفایی که شاید بارها تکرار کردم، این که هیچ کدوم از ما نباید کاری رو که انجام میدیم تأثیر شد در واقع دست کم بگیریم. حکومت با اعدام میخواد احساس ناتوانی به مردم بده، به ما بده و میخواد خودش رو قوی تر از اون چیزی که هست گذاره، در حالی که واقعا من یقین دارم که اگر فقط 1 میلیون نفر بیان توی خیابونهای تهران پایه این حکومت میدن. به همین دلیل من فکر میکنم که با شکستن این در واقع دیوار وحشتی که حکومت با اعدامها ایجاد کرده ما میتونیم به تغییر واقعی هم برسیم.
بله، واقعیت این هست که قدرت ما در برتری عددی ماست. زنده و پایدار باشید آقای امیر مقدم.
خیلی متشکرم از شما.
yaşlar yarar, desen yaşlar yarar. Kumeş maliton, incelin darhor. Evin aşkın geraktan, intari bobo umar. Evin aşkın cedibo, nakeş pardo inco nişu umar.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. داس مرگ جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه 13 اسفند نیز 6 جوان دیگر از هموطنان کرد سنی مذهب را با وجود اعتراضات و تجمع خانواده ها و زجه ها و ناله ها از ما رو بود و مهنا دختر کرد 6 ساله بی آنکه حتی یک بار برای یک لحظه در آغوش گرم پدر قرار بگیرد یتیم شد و خانواده‌هایی برای همه عمر داغدار. از کسانی که آن شب در جلوی زندان گوهردشت رجایی شهر همراه خانواده‌های اعدامیان حضور داشتند و تا صبح چشم برهم نزدند و اطلاع رسانی کردند، آقای نوریزاد و خانم نرگس محمدی بودند که مورد ضرب و شتم و حتاکی ماموران حتاک قرار گرفتند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر محمد نوریزاد در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوریزاد.
من هم به شما سلام میکنم، به شما و هموطنانمون، با این امید که در صحبت‌های آینده ما از خبرهای خوب بگیم، از همدلی‌ها بگیم، از گشایش‌ها بگیم، از آزادی بگیم و همش پیام‌آور یا گوینده اخبار سوزناک و دردناک و اندوهناک نباشیم. این امید رو صمیمانه آرزو میکنم.
آقای دکتر، به امید تحقق هرچه زودتر این آرزوی نیک و انسانی و به قول شاعر لبدوخته فرخ یزدی، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. آقای نوریزاد، اجازه بدید در ابتدا از همین اعدام ها بپرسم. گرچه جمهوری اسلامی نظام تجاوز اعدام هست و این اعدام این 6 جوان نه اولین هست و نه آخرین و حادثه غیر مترقبه و تازه‌ای هم نیست، اما پرسشم اینه که از این اعدام تبهکارانه واقعا با سناریو سازی، با دروغ پردازی 6 جوان را به چوبه دار سپردن، ارزیابیتون از این اعدام چی هست؟
ما هرچه از مرکز دور میشیم و به سمت شهرستان‌های دوردست و مرزی میریم، فضای زندگی اون بسیار بسیار متزلزله و معیشت مردمان بسیار تلخه. علتش هم این هستش که عمده بهره‌مندی های اقتصادی در مرکز و شهرهای مرکزی و استانهای مرکزی متراکمه، به خصوص که این شهرستان ها و استان ها اگر غیر شیعه باشند به طریق اولا از این بهره‌مندی ها دیگه خبری نیست. و اتفاقا به جای عدم بهره‌مندی از امکانات رفاهی و اقتصادی و معیشتی و فرهنگی و عرض کنن انسانی، افقهای از تضییق و تنگناهای حقوقی اونجا بسیار فراوان دیده میشه. یکی از این استانها کردستانه، بلوچستانه، عرض کنم خوزستانه.
بله،
به هر حال من کردستان یه سفر رفتم، واقعا شما آزار میبینید، اذیت میشید از این که در سرتاسر این استان کارخانه قابلی که محلی از اعراب باشه و بخشی از استعدادهای استان در او مشغول باشن شما نمیبینید. ولی مثلا از اونجا که حرکت میکنیم به یه استان مجاور به خاطر مثلا پیوندهایی که با مرکز دارن، با شخصیتهای مرکزی دارن، یه شهر مثلا کوچکش یه دفعه مقابل تمام این استان، استان کردنشین از امکانات صنعتی و اقتصادی بهره‌منده. من الان اصرار به این ندارم که روی این موضوعات کار بکنیم، اما وقتی شما به عنوان آحادی از حاکمان این کشور بر این قرار گرفتید که فلان استان، استان درجه چند این کشور، فلان استان درجهش مثلا فلانه، و در یک آهنگ متوازن سرمایه های ملی رو توضیح نکردی و بلکه در نقطه مقابل برای فلان استان که سنی و کرد تضییقات قائل شدید، طبیعی است که جوان غیرتمند اون استان احساس میکنه که غریبه است، در حالی که اینجا وطن اوست. و مثلا تنندج چه فرقی مثلا باید با جایی مثل تهران و قزوین و اصفهان و شیراز و مثلا مشهد داشته باشه؟ چرا باید مثلا در استان مرکزی و در عراق اون همه مثلا کارخانه ها و مواضع اقتصادی متراکم باشه و مثلا در سنندج نباشه؟ این رازش در چیه؟ این جوان ها معترض بار میان. خود ما هم اگر در یک چنین شرایطی قرار بگیریم بدیهیه که معترض میشیم و در بستری از نفرت سال به سال سن ما بالا میره، به معرض جوانی میرسیم و بعد احساس میکنیم که حاکمیت یا حکومت مرکزی به ما به چشم ندوست بلکه دشمن و غریبه نگاه میکنه. این بسیار بسیار طبیعی، یعنی اصلا تا اینجا در این مقدمه‌ای که من تقدیم شما کردم جز درستی هیچ نیست. یعنی ما وقتی مردمی رو به شهروند درجه چند تقسیم کردیم، خودمون با دست خودمون مقدمات فوران نفرت رو در ضمیر اون مردمان نهادینه می کنیم. این بسیار بدیهی است و آشکاره و اصلا ارتباطی با این که حالا اونها چگونه مذهبی دارن یا دارن ندارن، اصلا چگونه می اندیشن، آسمان رو چجوری می بینن، زمین رو چجوری خدا پیران بره، اصلا به اینا ربطی نداره. به محض این که ما مردمی رو به شهروند درجه دو و سه و چهار تقسیم بستیم، در وجود اونها نفرت نسبت به حکومت مرکزی ایجاد کردیم. حالا حکومت مرکزی هم شیعه، مثلا منظر اعتقادی شیعه است و بعد تازه شیعیان هم در بخش وسیع خودشون اقلیت محسوب میشن. حالا مردم کردستان وقتی یک چنین تنگناهایی رو میبینن که از طریق حکومت مرکزی بر اونها مهندسی میشه، لاجرم در بستری از یک خصومت ناخواسته بزرگ میشن. از دوره کودکی به سمت جوانی میاد، توی مدرسه این نفرت ها داد و ستد میشه، این بدبینی ها داد و ستد میشه. و همین دلیل یک جوان کرد از همون ابتدا توسط حکومت مرکزی به سمت مخالفت خیز برمیداره و این بسیار بدیهی است. یعنی اصلا در این بخش ما نباید تردیدی داشته باشیم که خود حکومت مرکزی مقدمات و بستری برای مخالفت رو خودش فراهم میکنه. حالا شما خودتون رو بذارید جای یک جوانی که از دید حکومت مرکزی کردید، سنی هستید، اجازه استخدام در خیلی جاها ندارید، اجازه تحصیل تا یه جاهایی مثلا برای شما با محدودیت مواجهه، در یک رشته های اصلا نمیتونید وارد بشید، با وجود این که حالا با یک مشقتی مثلا مهندس شدید یا مثلا تحصیلات عالیه داری، یه دفعه چون سنی هستی یک شیعه با مدرک پایین‌تر باید رئیس شما باشه، شما رو مثلا توی بخشداری و فرمانداری مسئول نمی‌کنن، یا مثلا اگرم بکنن تو رده‌های پایین شما هیچ وقت فرماندار نمی‌شید، شما هیچ وقت استاندار نمی‌شید، حالا چه برسه به این که وکیل باشید، چه برسه به این که مثلا وزیر باشید، رئیس جمهور بشید، و این بسیار ناجوانمردانه است. خب ما این همه تنگنا برای مردمی فراهم میکنیم، خودمون جوانها رو هل میدیم به سمت مخالفت. حاکمیت چون بلد نیست با مردم مدارا بکنه یا اصلا خیال مدارا نداره، با توپ و تشر حالا میاد این معترضان رو به سکوت فرا میخونه، با تحکم، با بدخلاقی، با عصبیت، با اسلحه. خب حالا جوانیست، میبینه که نه معیشتی داره نه آیندهی، طبیعیه که به سمت اطراف سر به چرخانه ببینه که مثلا حالا یه گروهی هست به اسم پژاگ، یه چیزی هست به اسم القاعده، یه چیزی هست به اسم فلان. آقا ما اگر بستری از سلامت درست کردیم برای جوانمون، امکان استخدام، تحصیل، رشد، آرامش معیشتی، حالا اگر این جوان خروج کرد و رفت به سمت معارضه، بعد حق داریم بگیریم و محاکمش کنیم، حتی اعدامش کنیم اگر دست به خشونت برده، که البته من خودم و دوستانم مطلقا موافق اعدام نیستیم. اما
بله، فعال در
همه درها رو، بله، وقتی ما همه درها رو به روی جوان بستیم، طبیعیه که بد اخلاقی های او ناشی از رفتار خود ما میشه. جوانهای کرد اینجوری هم، و من اینا رو در مجموع عصبی میبینم، ناراحت میبینم. خدا شاید من رفتم جوانرود. جوانرود یکی از اون شهرهای کرد نشینه، گرچه در تقسیمات کشوری جزء کرمانشاه هست، تو منطقه اورامانات، اینها جوانهای اینجا تنها عدالتی که از جمهوری اسلامی یافتن در کنکوره. به همین دلیل انقدر درس خوانن این بچه ها که مثلا یه سال نفر اول کنکور سراسری از جوان رود بوده.
آفرین.
همه تحصیلات عالیه دارن. یعنی عجیبه ها، میگن تنها جایی که عدالت در جمهوری اسلامی میشه پیدا کرد کنکوره. هجوم میارن برای اینکه در کنکور مراتب بالایی بیارن و از اون دایره تنگ و بسته شهر خودشون بیرون بزنن، برن به یه جایی بتونن تحصیل بکنن، پزشکی بشن، مهندسی بشن، به امید آیندهی که معلوم نیست چی هست، چون همیشه این داغ سنی بودن و کرد بودن رو اینا بر پیشانی دارن. حالا شما ببینید یه جوانی رو میگیرید 18 ساله، 18 ساله، 19 مثلا جوانی رو گرفتن 18 ساله به اسم القاعده. خب این جوان رو تو القاعده کردی، تو به مخالفت واداشتی، این اجازه نداری این رو 6 سال نگه داری در داخل زندان و 2 سال از این 6 سال رو در سلول های انفرادی انقدر فضا رو برای او تنگ بکنی که او زیر شکنجه به هر چه که تو بخوای برات اقرار بکنه، بگه بعد من کشتم، من زدم، من زدم، اسلحه برداشتم. من باورم بر اینه که از این منظر اگر به این اعدامی ها نگاه بکنیم، تقصیر رو جز این که به حاکمیت جمهوری اسلامی اطلاق کنیم راه دیگری برای ما نمیمونه اگر منصف باشیم. برای چی؟ برای این که ما خودمون رو در اون شرایط بگذاریم، فرزندان خودمون رو در اون شرایط بگذاریم. نمیشه که شما دست و بار یک جوان رو ببندید و انتظار داشته باشید او اهل سلامت باشه، اهل نماز و عبادت و پاکیزگی باشه. این جوان پر از غیرت، پر از آرزوست، پر از اشتیاق برای این که در آینده خودش قواسی بکنه، رشد بکنه، نردبانی ببینه، دانششو داره، هوششو داره، ذکاوتشو داره، ولی در تمام درها بروش بسته. من خودم توی یکی از شهرهای کردستان رفتم منزل یک جوان که یک هفته بود اعدام شده بود، شیرکو معارفی.
بله.
باور کنید فضا خیلی امنیتی بود، خیلی امنیتی بود، ظاهرا بانه بود، یعنی هیچ کس جرأت نمی کرد وارد اون خونه بشه، ولی من رفتم در کنار پدر و مادرش نشستم، ایستادیم عکس گرفتیم. من اونجا یادم هست یه یاد داشتی نوشتم، این جوان مثلا 21 سالش بوده بعد یه مدتی، حالا اینا رو 6 سال 5 سال 7 سال نگه می‌دارن در داخل زندان و بعد اعدام می‌کنن. یعنی این جوونی که این 6 تا جوونی که مثلا چندی پیش اعدام شدن و هر همشون 6 سال زندان بودن، بعد اینا هر روز اعدام شدن و زنده شدن، اعدام شدن و زنده شدن، و این بسیار ناجوان مردان است. به هر تقدیر دادگاه های ما هم که دیگه قربونش برم قول معروف، نه قضاوت درستی از نه امکان دفاعی هست. مثلا یه اعجوبهی داریم ما به اسم قاضی قیسه که سرزد بدون این که اصلا فرصتی برای دفاع متهم بده، سرزد تق 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 اعدام اعدام اعدام. خود همین قاضی قیسه به من گفتش که برای چی ستنامه نویشتی به رهبر؟ بعد که من جوابشو محکم دادم گفتش که من از سال 60 اربابای تو رو گذاشتم سینه دیوار رو فرستادم بالای دار. بعد من بهش گفتم که خب به همین دلیل تو جهنمت رو در همین دنیا خواهی دید. گفت به کوری چشم تو جای من وسط بهشته. گفتم اگه این حرف رو نگی شبا خوابت نمیبره. مگه میشه در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه یه نفر رو به اعدام محکوم کرد؟ جز این که این قاضی فقط اون برگه گردش کار مثلا مأمورین اطلاعات رو یا سپاه رو مطالعه کرده، همونجا پیشنهاد اونها اگر اعدام اعدام، اگر 5 سال زندان 5 سال زندان. ما اینجا قضاوت درستی که نداریم، یعنی واقعا احساس بشه که این جان یک انسانه. چه شرایطی برای این جوان پدید آمده که مثلا این رفت عضو پژاک شده؟ حالا مثلا در شاخه نظامی پژاک هم نه، در بخش فرهنگیش مثلا یه دونه تیرم شلیک نکرده. یه جوان 18 سال است 19 سال است، ما تمام درها رو به روی او بستیم، بن‌بست ایجاد کردیم. این جوان مثلا این جوان شیرکو معارفی که من میگم توی بانه ظاهرا اعدام شده بود، این توی شهرداری بانه زباله جمع میکرده اخراجش کردن، گفتن نیاز نداریم. بعد رفته فلانجا کارگری، نیاز نداریم اخراجش کردن، حضورشو خواستن. این دیگه ناگزیره، این جوان چقدر دیگه از پدرش پول بگیره؟ اونم پدری که نداره. بر تقدیر این عدم مساوات و انصاف یک دستی که میبایستی در کل کشور بودجه ملی رو پخش بکنه در کل کشور، به هر حال باعث بروز یک مفسده های این چونی نمیشه. حالا در مورد این 6 نفر هم واقعیتش من ایمان دارم که این حاضر شکنجه به آنچه که بازجوها خواستن اعتراف کردن. چرا این رو میگم؟ برای اینکه هر کدوم از این 6 نفر 2 سال توی انفرادی بودن. انفرادی یک شکنجه فرساینده است که شما توی فضای 1 متر در 2 متر مجبوری 2 سال به در و دیوار نگاه بکنید. دیوانه کننده است، یک شکنجه سفیده، اصلا یک وحشت بزرگه. بعد شما یک جوانی رو که 19 سالش 2 سال تمام توی یک چنین جایی نگه داری، این جز این که تو میخوای از این اعتراف بگیری آنچنان که خودت میخوای، اگر تو واقعا معتقدی که این عضو مثلا القاعده و فلان و اینجور این گروه هاست، خب سند داری دیگه، سندش رو میذاشتی روی پروندهش، همون سرزر اعدامش میکردی. ولی چون سند نداشتی و مشتاق این بودی که با پدید آوردن چند تا اعدام، مثلا یه شوک روانی در یه منطقه ای به اسم کردستان ایجاد بکنید، این نیاز شما بوده که چند تا اعدامی ما باید داشته باشیم. بعدم شما نگاه کنید 4 نفر از این 6 نفر رو این بازجو از اینها اقرار گرفته، مبنی بر این که اینها نماینده مردم کردستان رو در مجلس خبرگان ترور کردن. خب بدبخت ها با چشم بستر خودکار دادن یه گوشه ای از کاغذ رو امضا کردن بدون که بدانن چی بوده. اما از اونجایی که واقعا دروغگو کم حافظه میشه، اینا امضا کردن که مثلا نماینده مجلس خبرگان رو ترور کردن، منتها تاریخ این ترور وقتی بوده که اینا در داخل زندان بودن، یعنی انقدر آشفتگی بوده در این اعترافگیری ها. من ایمان دارم که در سلول های انفرادی، در سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما، قساوت و رفتارهای بسیار تند و خشن یک امر جاری است. نمونه مثلا فرض کنید که همون بعد از اینکه این بچه ها رو اعدام کردن، خب اینا رفتن که ببینن با جنازه ها میتونن مثلا دیداری داشته باشن، ما هم آمدیم به سمت تهران، من بودم، خانم نرگس محمدی بود و یه خانم دیگه، آمدیم به سمت تهران. شاید 2 خیابون از زندان رجایی شهر دور نشده بودیم که اطلاعاتی ها پیچیدن جلوی ما و با یه 2 گفتگوی کوتاه شروع کردن به ضرب و شتم و منو گرفتن به زدن و تمام مداره که منو از جیبم کشیدن بیرون، دستبند زدن و یکیشون رسماً با باسنش نشست روی صورت من و تمام وزنش رو انداخت روی بینی و صورت من. بعد من توی فرصتی بیشون گفتم شما با من که دارید این رفتار رو میکنید، خب معلومه توی سلول های انفرادی با بچه های مردم چه میکنید. بعد رکیک ترین الفاظ ممکن رو هم به من باریدن، به این خانم شریف نرگس محمدی، فوش های پایین تنه این ناموسی، اصلا یک فاجعه بزرگ که شما نمیتونید تجسم بکنید یه نفر مگر میتونه انقدر فحاش باشه و بعد اسلام هم بکنه. منتها اینا یه فرمول دارن که میگن آقا برای حفظ نظام شما به هر کاری میتونی دست ببری، حتی به قول شریعت مداری کیهان میتونی تهمت بزنی. اینه که این اعتراف گیری ها در راستای همون تهمت زدن به قصد حفظ نظامه. به هر حال یکی این ماجرایی بر ما گذشته میشن.
بله. و آیه نوریزاد، درود بر شرف و آزادگیتون که انسانیت را معنا بخشیدید و تا صبح همراه این خانواده های عزیز بودید که دستشان از همه جا کوتاه بود و زجه و ناله هایشان به هیچ جا نرسید و با تعرض و حتی کی به شما عزیزان هم در واقع به قول گفتنی این حضرات حتی رهبر امامش را بالاتر بگذاره. آیه نوریزاد، در اینجا باز پرسشی دارم، اینکه پیام این اعدام ها چیه؟ اون هم در این شرایط که 28مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در جریان هست، مذاکره هسته‌ای بین 5+1 و جمهوری اسلامی هم همچنین، و به قول شما، حالا نقل قولی از جناب عالی میارم، میخواستم که ربط این موضوع رو، این دوتا رو در واقع شما بفرمایید. شاید این نقل قول از جناب عالی خورده طولانی باشه ولی بسیار گویا هست که نوشته اید مذاکره ایران با کشورهای 5+1 احتمالاً به صلح خواهد انجامید و درهای تأسیسات هسته‌ای ما گل گرفته خواهد شد و میلیاردها پول بیزبان این مردم دود خواهد شد. این شکست خفتبار که پایان ذلتبارش از همان ابتدای ورود به داستان هسته‌ای مشخص بود، به عصبی تر شدن حاکمیت منجر خواهد شد. معمولا مردی که در بیرون خانه از حریف قدر خود سیلی خورده و تحقیر شده در خانه عبوس می شود و به هر بهانه بر سر اهل و عیال خود می کوبد. گمان من بر این است که دستگاه های امنیتی بعد از اینکه خیالشان از مجامع جهانی و هستی راحت شد به جان معترضان داخلی خواهند افتاد تا نبض قضایا را به دست گیرند و اقتدار زخم خورده خود را به رخ بکشند. حال با این نقل قول جناب عالی پرسشم در رابطه با رفت این اعدام ها و پیام این اعدام ها در این برهه زمانی و در این وانفسا بود. بفرمایید آقای نوری‌زاده.
بله، این اعدام ها به گمان من دو تا روی کرد داره، که مصرف داخلی داره یه پیام خارجی داره، که هر دو برگرفته از بیخردی است، هر دو برگرفته از خام بودن سپاه و اطلاعات و بیت رهبری. حالا دلیلش رو عرض میکنم.
بفرمایید.
مصرف داخلیش برای اینه که یک موج در منطقه کردستان بپیچه، که آقا چپ برید ما اعدامتون میکنیم، راست برید اعدامتون میکنیم. شما باید نرم و بی سر و صدا برید و بیایید و اصلا کاری به این که ما چه میکنیم چه نمیکنیم نداشته باشید. ما اگر اینجا کارخانه زدیم زدیم، نزدیم نزدیم، پول آوردیم آوردیم، شما رو استخدام کردیم کردیم، نکردیم نکردیم، به هر تقدیر شما نباید اعتراض بکنید، شما نباید با روی بردن مثلا به یک جریان فکری مزاحمت برای آرامش ما ایجاد بکنید. به هر حال وقتی 6 نفر اعدام میشن از 6 نقطه کردستان، یک موجی در اون منطقه میپیچه و به هر حال به گمان اینها یه فایده هایی داره. یه مصرف بین المللی هم داره که من این رو الان میخوام از این زاویه مطرح کنم. ببینید، یه ایامی که ما زندان بودیم خبر آمد که 120 نفر جاسوس در ابین هستند و واقعا این جاسوس ها تو بند 350 در طبقه پایین جا گرفته بودن. 23 نفر از اینها جاسوس اسرائیل بودن که از داخل سپاه جمع‌آوری کرده بودند و اینجا بودن و همین الان هم من فکر میکنم شاید چند صد تا جاسوس اسرائیل، امریکا، روسیه در داخل سپاه، در داخل اطلاعات هستن و به انجام وظیفه مشغولن و اینا سردارانی هستن، سرهنگ هایی هستن یا فرض کنید که مدیرانی هستن که تونستن تو رده های بالا هم حتی نفوذ کنن و بسیاری از تصمیم گیری های کلان رو همین ها سامان میدن، به صورت طرح، به صورت لایحه به مجلس میبرن، تو دولت مطرح میکنن. فرض کنید که خود شخص رهبر رو به جایی میرسونن که مثلا فلان جمله رو بگه، فلان سخنرانی رو بکنه. اینا هستن. مثلا سپاه یه دفتری داره ضد جاسوسی برای اسرائیل که مثلا 20 سال بر سر این دفتر یک سرداری مثلا مسئول بوده، بعد این همین چند سال پیش جاسوس اسرائیل از آب در اومد. یعنی شما نگاه کنید، این بابا 20 سال مشاوره غلط میداده به رهبر، به مجلس، به دولت. من فکر میکنم اعدام های این چنینی درست در شرایطی که مثلا هیئت دولت نمایندگان خودش رو فرستاده برای مذاکره و بعدم اون مجموعه نیازه مثلا به آرامش داخلی دارن که به نتیجهی برسن، این اعدام ها خوراک برای امثال نتانیاهو فراهم میکنه که برگردن بگن آقا مثلا از زمان روحانی اعدام ها بیشتر شده و کمتر هم نشده، مثلا لاغت یک چنین جنبهی داشته باشه. وگرنه شما از این بیایید بیرون، کدام قوه عاقله ای که 2 کلاس درس خوانده باشه و معنی امنیت ملی و منافع ملی رو بدونه و بیاد در یک چنین شرایطی دست به اعدام و تشدید اعدام ببره و مرتب از این استان به اون استان بازار اعدام رو گرم نگه داره. هیچ آدم عاقلی در یک چنین شرایطی که جامعه ملتهبه، نگران، اضطراب داره، مثلا تحریم ها از یک طرفی، مذاکرات از طرف دیگه، تهدیدهای داخلی اقتصادی، مثلا عدم فروش نفت، پایین افتادن قیمت ها، متزلزل بودن اوضاع معیشتی مردم، بسته شدن کارخونه ها، اعتصاب ها، حقوق معلم ها دیر میشه، فلان میشه. ببینید در یک چنین شرایطی شما وقتی اعدام میکنید به صورت ظاهر شما اقتدار خودتون رو به رخ میکشید، ولی در پس و پشت از دو حال خارج نیست، یا واقعا دارید میترسید و بقای خودتون رو با کشتن دیگران میخواهید تضمین بکنید، یا این که نه، بنا به فرموده دارید اعدام میکنید که خوراک برای دیگران تامین بکنید. من ارتباطش رو در این دو موج میبینم، یک ملکی مصرف داخلی و یکی هم به هر حال مصرف خارجی داره، و مطلقا من در این اعدام ها خردمندی، هوشمندی، آینده نگری، وطن دوستی، منافع ملی و آبرو و حیثیت نمی بینم.
بله آیه نوریزاد، شما از مؤسسین لگام هستی کارزار لغو اعدام، در واقع تلاشای شایسته‌ای هم در این راه انجام داده اید و آن شب هم تا صبح در کنار خانواده های اعدامیان بودید، و با توجه به این دفاع شرافتمندانه شما از خانواده های اعدامیان که موجب ضرب و شتم و حتاکی بیشرمانه ماموران امنیتی شد، پرسشم اینه که چقدر به صرافت گسترش فعالیت در لگام افتاده اید که بشه ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی رو از کار انداخت و از خانواده هایی که عزیزانشون اعدام شدند حمایت کرد، و یا آنهایی که زیر چوبه دار هستند حمایت کرد؟ بفرمایید.
ما چند نفری هستیم که واقعا میگم هیچ آینده‌ای برای خودمون متصور نیستیم و هر آن احتمال میدیم تک تک ما رو بزنن بکشن. ما اتفاقا دوستانی که مشتاقن به عضویت لگام در بیان، ما این شرط رو میگذاریم براشون که آقا ما هیچ امنیتی نداریم و اگر مشتاق این هستید باید آسیب زندان و ضرب و شتم و اعدام و اینها رو برای خودتون بپذیرید، برای اینکه حاکمیت در ایران هیچ تشکلی رو تحمل نمی‌کنه. ما هممون فصل مشترکمون زندان رفتن و آسیب دیدنه در لگام، این همه اعضای لگام به نحوی زندان رفتن و در زندان آسیب دیدن، و ما واقعا میگم هیچ آینده‌ای برای خودمون متصور نیستیم. همین خانم نرگس محمدی رو بارها به خاطر لگام و اینکه عضو مؤسس لگام هست بارها بردن برای بازجویی و خط و نشان براش کشیدن و برای ما پرونده درست کردن، و الان من دارم با شما صحبت میکنم، چه خوب شد شما این پرسش رو فرمودید. واقعا اعضای لگام در یک پروسه‌ای که اسمش رو میتونم بگم که وحشت به سر میبرن، یعنی ما هیچ فردایی رو برای خودمون متصور نیستیم، چرا که وارد حوزه های خط قرمزی شدیم که اینا تحمل نمی کنن، به خاطر اینکه فردا حالا لگام تشکیل شد، پس فردا یه جامعه دیگری برای درخت، یه جامعه دیگری برای فرض کنید حیوانات، یه جامعه دیگری برای زندانیان، یه جامعه دیگری برای فرهنگیان، و اینا نمیتونن دیگه تحمل کنن. الان لگام رو در مرز معین تحمل و عدم تحمل تونستن تحمل کنن، ولی هر اتفاقی برای ما ممکنه بیفته. واقعا میگم اگر یه بحرانی در جامعه صورت بپذیره، ما جزء لیست حذف فیزیکی اینها هستیم، ولی با این وجود مشترک همه ما این هست که هممون زندان رفتیم، هممون پذیرفتیم که هر اتفاقی ممکنه برای ما بیفته، ولی ما سخنمون روی کرده انسانی داره و اون این هستش که در یک شرایطی که اصلا دادگاه انقلاب غیر قانونی است، در یک شرایطی که یک متهم مطلقا امکان دفاع منصفانه و قانونی نداره، وکلا در بی ارزش ترین مراحل حرفه‌ای خودشون با دادگاه ها ارتباط دارن، قاضی همه کاری این سیستم هست و متهم فرصتی برای دفاع درست و معقول و منطقی نداره، این اعدام ها همه میتونن مخدوش باشن، اغلبشون میتونن نابجا باشن، نادرست باشن، و از همین روی ما گفتیم ایرادی نداره، ما خودمون رو به خطر میاندازیم، لاقل بگیم که این اعدام ها درست نیست. جالب این که خود اینها هم به صرافت این افتادن، مثلا رئیس قوه قضاییه آمده گفته آقا ما بیایم اعدام قاچاقچی ها رو لغو کنیم. خب این یکی از محصول های کاری ما میتونه باشه که رئیس قوه قضاییه رسما میگه ما داریم تلاش میکنیم که لایحه‌ای بدیم و اعدام قاچاقچی ها رو حذف کنیم. و از این طرف برای قاچاقچی باورشون شده که آقا اعدام قاچاقچی مشکل قاچاق رو حل نمیکنه، بلکه فضا رو میپردازه برای رواج بیشتر قاچاق. چرا؟ چون ریشه قاچاق تو دست خودشونه، به قول معروف فتیلش توی دستشونه، شل کنن، صفر کنن، بالا بکشن، پایین بکشن، و این افرادی که اعدام میشن به اصطلاح آدم های ردیه چند این چرخه و این گردونه هستن. در تقدیر وقتی میشه یک قاچاقچی رو به خاطر حمله مواد مخدر از اعدام جدا کرد، چرا یک فعال سیاسی رو نتونیم؟ چرا یک مثلا شخصی رو که حالا به گمان شما محاربه، در حالی که نیست، محارب کسی است که اسلحه در دست داشته باشه و در حین ارتکاب جرم دستگیر شده باشه، این محاربه. ولی مثلا فرض کنید که شما برمیدارید یه فردی که هوادار یک جریان فکری است، برمیدارید به اسم محارب اعدام میکنید، این از قوطی عطاری هیچ بنی بشری یک چنین احکامی بیرون نمیاد و ما قطعا بدهکار جانهایی خواهیم بود که با بیخردیمون و با تعصبهامون از مردممون ستاندیم بیخردانه. و هر تقدیر اعضای لگام امید این دارن که این سر صدایی که حالا هر از گاهی از اونها بلند میشه که آقا اعدام نکنید، منجر به این بشه که یک رعشه، یک تلنگری در ساحت اینها ایجاد بشه، وگرنه ما ابزاری در اختیار نداریم، وگرنه ما فرصتی نداریم، امکانی نداریم، ارتباطی با هیچ جا نداریم و همه ما در معرض خطریم، به قول شما تأمین جانی نداریم و بسیار اوضاع ما شکننده است و هر آن ممکنه از یه گوشهی ما رو بزنن ببرن و به قول معروف تومار ما رو در هم بپیچن. ولی میگم اگر این وسط یک زندانی از اعدام نجات پیدا کنه برای ما کافی است. در تقدیر لگام بدونیم که بالی برای پرواز داشته باشه و حنجری برای به اصطلاح فریاد کشیدن، با همین مقدرات بسیار معمول و متداول به اصطلاح فعالیت میکنه و آرزو داره که برای آینده راهگشایی بکنه.
بله، به امید راهگشایی و لغو اعدام این جنایت سازمان یافته دولتی. آقای نوریزاد، من بسیار از شما سپاسگزارم، برای شما سلامتی و سرافرازی آرزو میکنم و در این تلاش‌های ارزندتون هم موفقیت و پیروزی. در پایان اگر نکته خاصی دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
سپاسگزارم، امید همدلی دارم و از همه هموطنانم در هر کجای جهان که هستن آرزو دارم که ایران رو از یاد نبرن و آینده ایران اطمینان داشته باشن که چشم به همه اونها داره و قطعا ما روزهای خوبی با ایران و ایرانیان در پیش خواهیم داشت. موفق باشید.
وطن هزاران هزار سال احسان، تمام اندیشه های ایرانی
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.